أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج شب تاسوعای حسینی رو خدمت همه شما عزیزان دوستداران امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج موضوع بحث ما بازخوانی داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت بود مروری داشتیم بر آیاتی که هر کدوم زاویه از زاویه فلسفه خلقت رو مطرح میکرد معروف ترین آیه این بود که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فلسفه اصلی خلقت این است که انسان عبودیت در پیش بگیره اما همه موجودات برای عبودیت آفریده شده برای همین ما سراغ آیات دیگری رفتیم آیه دیگر این بود که اگر خدا میخواست ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم اگر خدا میخواست همه رو یکسان قرار میداد شما انتظار نداشته باشید عبودیت به اون معنی که تو حیوانات محقق تو غیر انسان محقق تو انسان محقق بشه خدا به انسان اختیار داده و انسان ها مختلفند و باید خودشون این مسیر رو انتخاب کنند خب وقتی خودشون باید این مسیر رو انتخاب کنند آیات سوم آیاتی بود که میگفت اساساً این فضای خلقت انسان در فضای فتنه و ابتلا رقم خورده هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا اصلا خلقت آسمان و زمین همش برای این بوده که ما شما رو امتحان کنیم و آخرین یعنی آیه دیگری که در واقع مطرح شد این بودش که در نظر بگید این امتحان این ابتلا تو فضای قیامت است که میتونه فلسفه خلقت رو محقق کنه اگر ما خلقت انسان رو فقط تو افق دنیا در نظر بگیریم توجیهی نداره افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون اگر قرار باشه ما به سمت خدا برنگردیم کل کارها عبثه اگر معادی نباشد قیام امام حسین عبثه برای همین است امام حسین علیه السلام فرمود تو نامه‌ای که قبلا هم براتون خوندم گفتش فرمودن که گویی دنیایی در کار نیست و گویی جز آخرت در کار نیست توی فضای کلان آخرت قیام من رو میتونید تحلیل کنید و آخرین آیه هم که خوندیم این بودش که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون که از امام حسن عسکری علیه السلام حدیث بود که خلقکم لعلکم تتقون فلسفه آفرینش شما تقوا ترپیشه کردنه که عرض کردیم تقوا یعنی انسان خودشو نگه داره عبودیت یعنی ما میخواییم به اون جوهره برسیم که باطنش ربوبیته ما میخواییم یه مسیر الالله رو بریم خلیفت الله بشیم ربوبیت در ما حاصل بشه برای اینکه این مسیر رو بتونیم بریم باید خودمون رو نگه داریم تقوا پیشه کنیم و عرض کردم این تقواه تقریبا میشه اون آیاتی که دوتا نکته است دیگه یکی این که به لحاظ باوری باورمون رو درست کنیم باور کنیم خدا هست ربنا الله رو جدی بگیم توحید رو جدی بگیریم نه اینکه فقط به لحاظ علمی به لحاظ استدلال بیاریم که خدا یکیست دوتا نیست ستا نیست نه تو زندگیمون تو تصمیم گیریامون تو تحلیلامون باور کنیم خدا فقط یکیست همه کار عالم فقط یکیست هر کسی کاری انجام میده ذیل برنامه الهیه کسی نمیتونه خدا رو دور بزنه کسی نمیتونه بر خدا غلبه کنه. ایمان به خدا بیاریم، ایمان به آخرت بیاریم. گام اول بفهمیم تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم. اون مثال جنین رو زدم که به نظرم مثال خوبیه برای فهم مسئله. ما توی دنیا نسبت به آخرت مثل جنینی هستیم که تو شکم مادرش نسبت به دنیا. همان گونه که این جنین تو شکم مادر نمیتونه خیلی از واقعیاتی که الان تو جنین براش قرار دادن تحلیل کنه، مادام که زندگی درون شکم مادرش رو نگاه بکنه خیلی از امور بی ربط و بی خاصیت و به درد نخوره عبثه. منم اگر دنیا بخوایم انسان رو فقط تو دنیا تحلیل کنیم، خیلی از کار ما عبثه. خیلی از آن نعوذ بالله امام حسین علیه السلام کل کارش عبث بود. و عرضمون این بودش که گام اول این که ایمان بیاریم، باور کنیم، مراقب خودمون باشیم که چجوری داریم تحلیل میکنیم. تو افق تحلیل مراقب خودمون باشیم میشه ایمان آوردن. گام دومش از تو مقام عمل مراقب خودمون باشیم، یعنی وقتی تحلیل کردیم حالا تو عمل استقامت به خرج بدیم، وایسیم پای اون تحلیلمون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب جلسه قبل اینو اضافه کردیم که این استقامو دو گونه داریم. یه گونه اونجور که دلمون میخواد، اونجور که خودمون خوشمون میاد میگیم دین داریم، اما دینداری باب دل خودمون. یه گونه دیگرش این است که واستقم کما امرت، اون گونه که من دستور دادم استقامت بورزید. که عرض کردیم که پیامبر فرمود که شیبتنی صورت هود، سوری هود منو پیر کرد. چرا؟ به خاطر این آیه. برخی از علما گفتن که این آیه علاوه بر سوره هود تو سوره شورا هم اومده. من قبلا خوندم براتون. تو سوره هود آیش اینه: فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اونگونه که به تو دستور دادن استقامت بورز و کسانی که با تو توبه کردن با تو همراهی میکنن اینجوری، و طغیان نکنید که خداوند میدونه که چیکار دارید میکنید. اونگونه که خدا دستور داده استقامت ببرد، نه بر اساس طغیان های دلخواه خودت. تو سوره شعرا اینجوریه: فلذالک فد. سوره شعرا سوره شورا آیه 15: فلذالک فد واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. تا آخر آیه توی سوره شورا میگه استقامت ببرد اونگونه که ما دستور دادیم و از دلخواهای اینا تبعیت نکن. دقت کنید، تو سوره هود فرمودش که طغیان نکنید، اونگونه که من دستور دادم اطاعت کنید و طغیان استقامت کنید و طغیان نکنید. تو سوره شورا میفرماید که از دلخواهای اینا هم تبعیت نکن. یعنی نه خودت خلاف دستور من یه تصمیمی بگیر، نه نگاه کن مردم چی دلشون میخواد. مردم دلشون میخواد اینجوری، مردم دلشون میخواد علی حاکم نباشه، تو هم مثلا کتابیه اعلاق نکن دین رو. نه، دلخواها نباید معیار باشه. اما برخی علما گفتن خب چرا حضرت فرمود سوره هود سوره شورا رو نفرمود؟ این دیگه تفسیر مفسرینه، ولی به نظر میاد تفسیر قابل اعتنایی باشه. گفتن به خاطر اینکه تو سوره شورا فقط به خود پیامبر خطاب شد. گفتن ای پیامبر، تو اونگونه که ما دستور دادیم استقامت کن. اما تو سوره هود فرمود واستقم کما امرت و من تاب معک. پیامبر میتونه خودش وایسه، سختترین سختی ها رو پیامبر تحمل میکنه، اما اطرافیان پیامبر چی؟ مسلمان ها چی؟ کسی که پیامبر افتادن چی؟ اینه که پیامبر رو پیر کرد. یعنی اگه پیامبر به خودش بود اینقدر سختش نبود که قرار بود اینایی که ادعا میکنن، اینایی که باش راه افتادن، اینها هم اونگونه که خدا دستور میده تو مسیر وایسن. این همراهی با پیامبر، برای همین است که روز عاشورا ببینید، حالا ما میرسیم تو روزه امشب انشاءالله مفصل اینا رو تو روزه میخونم،
ما رأیت و اصحابم مثل اصحابی خیلی حرف مهمیه. پیامبر نداشت اینجور اصحاب. آقا پیامبر خیلی اصحاب خوبی داشت، خیلی ها توی جنگ ها شهید شدن. بله پیامبر تک و توک های اینجوری داشت، حمزه داشت، اما اونایی که تا آخرش وایسن، اونایی که شهید نشدن زنده موندن. بذارید پرانتز باز کنم، ما همه این شبه هاش داریم پرانتز باز میکنیم. ببینید جریان سقیفه جریان بسیار بسیار سنگینیه تو تاریخ. این سنگینیشو شبای قبلم خدمتون عرض کردم، یکی از علما گفته بود من خدا رو شکر میکنم اون موقع زنده نبودم، چون ابوذر و مقداد و سلمان تونستن کم نیارند وایسادند. زید ابن حارثه اگه اشتباه، البته دو سه تا اسمش این چیه، برخی گفتن زید ابن حارثه است، البته توی کافی حدیثش که حالا البته یادداشت نکردم اسم دیگری رو میاره. اون شخصی که به پیامبر گفتش، پیامبرش پرسید کیف اصبحت، فرمود اصبحت موقنن. شب قبل گفتم حکایتشو، پیامبر گفتش چجوری صبح کردی؟ گفت با یقین. اونجا که داشتم میگفتم اصل آخرته، اینو اون موقع گفتم همه چی آخرت، غیر از آخرت خبری نیست. یه مثال خوبش این بنده خداست که پیامبر دید که گفتش چجوری صبح کردی؟ گفت بر یقین. گفت علامت یقین چیه؟ گفت من بهشتی ها رو تو بهشت میبینم، جهنمی ها رو تو جهنم. میخوای بگم کیه؟ کی بهشتی کی جهنمی؟ اینا که نشستن جلوی ما تو آخرت زندگی میکرده. اینقدر آدم عمیق، اینقدر آدم خدایی، اینقدر آدمی که تو مسیره. این حدیثش تو کافی اومده، میفرماد بعد از اینکه صحبت ها تموم میشه و حضرت میگه و بعد میگه نه دیگه نگو و اینها، او از حضرت تقاضایی میکنه، میگه آقا دعا کنید من شهید بشم. من شبای قبل گفتم که شهادت طلبی چیزه غلط جا افتاده، اما غلط جا افتادنش به خاطر این که آقا خیلی عجله میکنن بهش. چرا عجله میکنن برخیاها؟ به خاطر که میدونن چه فتنه هایی در پیش روه. این آیت الله بهجت توضیح میده، توضیح مال آیت الله بهجته. ایشون میفرماین که علت این که این تقاضا کرد، با اینکه اینقدر مقام داشت، این به خاطری که احتمالاً شنیده بوده فتنه ای که در پیش از فتنه سقیفه، و نمیدونسته تو این فتنه سربلند بیرون میاد یا کم میاره، از پیامبر تقاضا میکنه شما دعا کنید من شهید شم. و بعد تو همون حدیث کافی میگه، میگه اولین جنگی که پیش اومد، نم جنگ موته بوده، کدوم جنگ بوده که این میره و جز نفرات اولیست که شهید میشه. یه آدمی با این عمق معنوی، با اینقدر درک از عالم، درک از آخرت، که افراد تو بهشت و جهنم میدیده، کی تو بهشت کی جهنم، میترسه از اون فتنه بسیار سنگین. من قبلا فکر کنم همین خدمت شما عرض کردم، گفتم من این حاج قاسم که شهید شد خیلی خیلی نگران کننده است. همون سالا فکر کنم عرض کردم چی میدید حاج قاسم که آرزو کرد شهید بشه؟ آقا این منده خدایی که میگم با خدمت پیامبر بود، سوال، آقا نمیخوای وایسی از علی علیه السلام، از حضرت زهرا دفاع کنی؟ این فکر کردیم این سوال؟ واقعا ما خیلی آرزو نمی کنیم کاش که ما اونجا بودیم دفاع می کردیم؟ این منده خدا چه درکی داشت؟ گفت آقا من خب شهید شم. اونگونه که خدا دست، ما الان وقایع حل شده برامون، هزار سال گذشته، فکر کنیم تصمیم گیری ساده است. تو موقعیت قرار بگیریم معلوم نیست چی کار می کنیم. پیامبر پیر شد به خاطری که اصحابش یارانش نتونستن اونگونه که پیامبر تو مسیر بود وایسند. و این مسئله پیامبر قبلی هم داشتیم، حضرت موسی گفتن چی؟ اصحابش این همه جریانات رخ داد، آخر قرار شد برگردن مصر، حال خود مصر بوده یا شهر دیگه بوده، برن بگیرن، چی گفتن؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو با پیام با خدات برو بجنگ، ما هم اینجا تماشا میکنیم وای میستیم. گفت انی لا املک الا نفسی و اخی، اگه اشتباه نخونم. به خدا گفت خدایا من فقط اختیار خودم و برادرمو دارم. این برادر کیه؟ هارونه. انت منی به منزلت هارونم موسی. پیامبر از کی خیالش راحت بود؟ مشکل میخورد به کی میگفت؟ وقتی اون لیلت المبیت که میخواستن پیامبر رو بکشن، پیامبر رو کی میتونه حساب کنه؟ رو علی. بله، علی پیامبر رو پیر نمیکنه و بقیه پیامبر رو پیر کردن. خب اما اگه وایسادیم چی؟ اگه استقامت به خرج دادیم، تتنزل علیهم الملائکه، فرشته هم نازل میشند، حقایقی میبینیم، رشد هایی میکنیم قابل تصور نیست. و علو استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا، آب گوارایی به اینها مینوشانیم. ما الحمدلله بعد از انقلاب وقایعی دیدیم و مردم وایسادن و آبهای گوارایی نوشیدیم، الحمدلله. خب دیدی دیگه وضعمون رو الان مقایسه کنید با وضع مثلا اول انقلاب که هیچی، نه قدرتی، نه هیچی، امکانات هیچی نداشتیم، چه گردنه هایی رو پشت سر گذاشتیم. اما هر چی جلوتر بری وضعیت بدتر میشه، سختتر میشه. قبلا گفتم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. همین که ادعا میکنیم ما هستیم وضعیت بدتر میشه. یعنی خدا امتحان میکنه، کار خداست نظام عالم با فتنه و امتحان پیش میبره. یه عده با امام حسین علیه السلام گفتن ما هستیم، رفتن تا کربلا. معلوم نیستش که چه چیزای قراره پیش بیاد. اگه کم بیاریم چی میشه؟ و من یعرض عن ذکر ربه یسلک و عذابا صعدا. سوره جن آیه 16-17 میگه اونایی که استقامت کردن در راه ما، ما آب گوارایی میریزیم بر سرشون، رشد میدیم، میرن بالا. و من یعرض عن ذکر ربه، اما کسی که کم بیاره وسط راه، کسی که دیگه انل قالو ربنا الله ولش کنه، از ذکر ربش روی گردان بشه، عذاب سعد بهش میخوره. سعد یعنی تصاعدی. یعنی اگه عادی عذاب عادی میخورد، این عذابش تصاعدیه. ببینیم تو طول تاریخ، ببینیم اونایی که با امام حسین نموندن چه بلایی سرشون اومد، چی شدن. من لحق بی استشهده، من لم یلحق بی لم یدرک الفت. به من ملحق بشی راه شهادته، به من ملحق نشی به پیروزی نخواهی رسید. اینجاست که ریزش ها رخ میده، اینجاست که تو کربلا امام حسین از مکه که راه افتاد یه عده زیادی اومدند، اما همینجور وقتی خبر را رسید هی کم شدن. شب عاشورا هم دیگه آخریا گذاشتن در رفتن. آقا مشکل ما با اهل بیت میدونی چیه؟ قبلا هم من گفتم مشکل ما با اهل بیت که خیلی مهربونن، به زور نمیخوان ما را هدایت کنن. خدا به ما اختیار داده، اونانم با رعایت اختیار ما را هدایت میکنن و این سنت خداست. از حضرت نوح که اولین شریعت را آورد، قرآن در موردش میگه، سوره هود آیه 25-28، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. رفت سراغ مردم، شروع کرد دعوت کردن. چقدر دعوت کرد؟ 950 سال داشت مردمشو دعوت میکرد، نه یه سال، نه دو سال، نه 10 سال، نه 20 سال، نه 100 سال. اصلا آدم تصور نمیتونه بکنه یعنی چی 950 سال مردم رو دعوت کنه. بعد اونایی که پای نوح وایسادن چه آدمایی بودند؟ فقال ملأ الذين كفروا من قومه ما نراك. خلاصه اون تو چشم ها، به قول امروز سلبریتی ها، ملأ، ملأ یعنی کسی که چشمو پر میکنن، یعنی خیلی به چشم میان، اونایی که نفوذ دارن، اونایی که جامعه نفوذ داشتن، شروع کردن مناقشه کردن با حضرت نوح. آخرش به آیه 28 که میرسه محل بحث من اینه، میفرماید که قال یا قوم ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی و آتانی رحمتا من اندهی فامیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. آقا من بیانه دارم از جانب خدا، قبلا گفتم ایمان آوردن نیازمند عقله، عقلت رو باید به کار بیاندازی، خیلی عقلت رو جدی بگیر. من بیانه دلیل واضح دارم، رحمت واضح از جانب خدا با من اومده و شما حالا کور شدید، شما نمیخواید از من تبعیت کنید، فکر کردید من نوح شما رو مجبور میکنم؟ انلزمکموها و انتم لها کارهون. وقتی شما نمیخواید تو راه حقیقت قرار بگیرید، من نوح شما رو مجبور میکنم؟ اینجوری نیست. آقا این اولین پیامبر اولوالعزم که شریعت الهی آورد اینو گفت، میایید همینجور تو پیامبرا میای میرسی به رسول الله، میای رسول الله مجبور نکرد. آقای رسول الله اگه مردم رو مجبور نکنی میدونی چی میشه؟ آقا این همه ساختارهای سیاسی تو جهان طراحی میکنن که بعد حکومت دست خودشون بمونه. پیامبر نمیتونه ساختار طراحی کنه؟ نمیتونه یه طرحی بریزه حکومت رو نتونن دیگران به دست بگیرن؟ من قبلا بحث مفصل کردم، گفتم ساختار ضمانت اجرایی نمیاره. یعنی آقا ما ساختار حقوقی داریم تو اسلام، بر اساس اسلام تو کشورمون درست شده، اما ساختار ضمانت اجرایی نمیاره. برگردیم خدا هم برمیگرده. آقا ما خبرگان داریم، شورای نگهبان داریم، فلان داریم، بیسار داریم، همه رو داشته باش، برگردی خدا برمیگرده، با همینا هم برمیگردوندت. کیا اومدن مسیر پیامبر رو منحرف کردند؟ همون اصحابش. آقای پیامبر یه ساختاری طراحی کن بعد تو کسی نتونه حکومت از علی بگیره. میتونم طراحی کنم، نمیکنم، مردم اختیار دارن. آقا میریزن خونه زهرا سلام الله علیها، بریزن. حضرت زهرا در بستر بیماری بود، همتون میدونید دو تا حضرت خطبه معروف داره، یه خطبهش خطبه فدکیه است، خطبه دومش وقتی تو بستر بیماری بود زنها میان عیادتش، شروع میکنه با اینا صحبت کردن. آخرین جمله حضرت زهرا میدونی چیه؟ تو بلاغات و نسا صفحه 33 آورده این رو. فیا حسرتا علیکم و انا بکم و قد عمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. همون حرف حضرت نوح. از نوح چی گفت؟ گفت من بیانه آوردم، دلیل آشکار آوردم، شما کور شدید، حالا کور شدید، فکر کردید ما شما رو مجبور میکنیم، دلگه شما دلتون نمیخواد، خوشتون نمیاد. حضرت زهرم آخرین حرف اصلیش به جمع زنان، که این خطابش به زنان، به کل انسانهای تاریخه، حسرت بر شما، کجا دارید میرید؟ چرا کور شدید؟ آیا فکر میکنید ما شما رو مجبور میکنیم در حالی که دوست ندارید؟ مشکل ما با امام زمان اینه دقیقا، مجبورمون نمیکنه، پس گردنی نمیزنه ببرتمون تو مسیر هدایت. آقا امام زمان علیه السلام به رسمیت شناخت فلسفه خلقت انسانو، امام حسین علیه السلام به رسمیت شناخت فلسفه خلقت انسانو. فلسفه خلقت انسان چی بود؟ عبودیت، اما عبودیتی که با اختیار خودمون میریم، عبودیتی که تو شرایط فتنه ها میریم، عبودیتی که با در نظر گرفتن آخرت میریم، عبودیتی که شرطش موندن تو راهه با اختیار خودت، شرطش موندن تو راهه اونگونه که خدا دستور داده. وقتی اینا رو جدی میگیرن
دست و پاشون بسته میشه، نمیتونن هر کاری بکنن.
شبای قبل خوندم براتون، امام حسین علیه السلام خواست حرکت کنه، اعلام کرد من کان باذلن فینا مهجته او فلیرحل معنا، خدت الموت علا ولد آدم مخطت القلاد علا جید الفتات. اول حرکتش درباره مرگ داره صحبت میکنه، میگه مرگ گردن بند گردن دختر جوانه، مرگ رو اینجوری نگاه کن. بعد مرگ فهمیدی چیه؟ دنیا فهمیدی چیه؟ حالا کسی که میخواد جانشو فدای ما کنه با من بیاد. هر جارم تصمیم گرفتی جانتو برداری بری، آقا میگه بفرما، هیچ مشکلی نیست. به برخی ها میگه برو. حتی گاهی وقتا آقای میبینه اگه تای دل دیه کم میلرزه خودش میگه برو. شنیدید حکایتشو؟ اومدن خبر دادن بهش که آقا جون اون قوم دیلم توی حمله کردن، پسرتو به اسارت بردن. گفتن یا اینقدر مال میدی یا اینو برده خودمون میکنیم. پیام دادن، صداش در نیومد. خبر به امام حسین علیه السلام رسید، امام حسین از اموالش برداشت، اینو احضار کرد، گفت بیا این اموالو بگیر برو پسرتو آزاد کن. شروع کرد پای امام حسین افتاد، آقا من نمیرم، کجا رو دارم برم؟ اومدم با تو، اومدم باذلن فینا مهجته بشم، کجا رو دارم برم؟ پسر برای چیمه؟ خدا خدای خودش میدونه چی کار کنه با پسر من، پسر من خدا داره. اصحاب اینجوری دلش بخواد، من تاب استقم کما امرت و من تاب معک. امام حسین چه کیفی میکنه و چه قصه ای میخوره فرداش وقتی اینا یکی یکی از پر پر میشن. آقا پسر علی هم باشی ملاک نمیشه. ما اینا رو دارم میگم، خدا نذاره پس کردن من، خدا یا من دارم وقایع تاریخ که شما گفتید احادیث اهل بیت میگم، من خودم هیچ ادعایی نمی کنم، خدا یا ببخش ما رو اینا رو میگیم، ولی خب تاریخ دیگه. محمد حنفی پسر امام علی علیه السلام برادر امام حسینه. من اون نامه رو که میخوندم براتون که گفتم نامه از مکه نوشتش، گفت من لقبی استو شده، دیروز پیروز داشتم جستجو میکردم یه سند دیگه ازش پیدا کردم با یه مقدمه ای. اون نامه که تو کامل و زیارت من خوندم براتون فقط همینه، گفته امام باقر علیه السلام فرمود که امام حسین روز عاشورا روز از مکه نامه نوشت، من لقبی استو شده و من لم یلحق بی لم یدرک الفت، کسی با من بیاد شهید میشه، کسی نیومد به پیروزی نمیرسه. تو لحوف اتفاقی تو لحوف داشتم میگشتم یه دفعه اینو دیدم، عجب، گفتم ای خدایا. مرحوم کلینی که ما خیلی بهش من خودم شخصا خیلی بهش ارادت دارم، خدا رحمتش کنه، واقعا نور به قبرش بباره، کافی رو برای ما جمع کرد، کتاب های حدیثی مختلفی جمع کرده. خیلی من قصه میخورم برای کتاب های حدیثی که این مرحوم کافی کلینی جمع کرده و دست ما نرسیده. گفتم مرحوم کافی اگه گفتم اشتباه گفتم، مرحوم کلینی کتاب کافی. یکی از کتاب هایی که داره رسائله، نامه های اهل بیت رو جمع آوری کرده. این کتاب به دست ما نرسیده، ولی سید ابن طاووس این کتابو داشته و این حدیث رو سید ابن طاووس از رسائل مرحوم کلینی نقل میکنه توی لوف صفحه 65. سندش هم میاره حدیث رو از امام صادق. اون حدیث اگه اشتباه نکنم از امام باقر علیه السلام بود به نظرم، این از امام صادق علیه السلامه. میفرماید که حمزة بن حمران میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رفتم، ذکرنا خروج الحسین و تخلف ابن حنفیه عنه، براش گفتم که آقا چرا امام حسین علیه السلام رفت محمد حنفی باهاش نرفت. من قبلا که میگفتم محمد حنفی کار بدی کرد، این میترسیدم نکنه حرف درستی میزنم یا غلط میگم، این حدیث دیدم خیالم راحت شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا حمزه انی سأحدثک بحدیث لا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا، یه حدیثی امام صادق میگه، میگه یه حدیثی برات نقل میکنم که دیگه این سوالو هیچ وقت نپرسی، پاسخشو کامل بگیری دیگه سوال نپرسی. بعد حضرت میفرماید میگه ان الحسین لما فصله متوجهن فصله متوجهن، وقتی از مکه خواست حرکت کنه رو به سمت کربلا اینا بیاد، امر به قرطاسن و کتب، دستور داده کاغذی بیارن و نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى بنی هاشم اما بعد فانه من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفت. آقا پسر علی هم باشی وای نیسی اونگونه که خدا دستور داده؟ آقا تحلیل میکرد، تحلیلش مگه غلط بود؟ گفت آقا این کوفی ها وفا ندارن، حسین کجا داری میری؟ مگه درست نگفته بود؟ آقا آدم در مقابل امامش تحلیل میکنه؟ آقا تو محمد حنفیه اما با عرض پوزش از محضر شما محمد حنفیه چرا نفهم شدی؟ برادر خودشم به زور نمیبره، حالت برادر یعنی عباس. حالا امشب شب عباس، میخواییم برسیم به عباس. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه این منطق رو برای ما توضیح میده، خطبه 41 نهج البلاغه، ایها الناس ان الوفا توأم الصدق ولا اعلم جنة اوفى من و ما یقدر من علم کیف المرجع ولقد اسبحنا. حالا مقدماتش رو نمیخوام اونجا که اصل بحث میگم، ولقد اسبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدره کیسن و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الهیله. ما در زمانه زندگی میکنیم، دقت کنید این زمان زمان امیرالمومنین نیست، هنوز که هنوز همون زمانه. ما در زمانه زندگی میکنیم که اکثر مردم، اکثر اهل این زمانه قدر کردن، خدعه کردن، کلا گذاشتن، زیرابی رفتن، پیچوندن، من چی ترجمهش کنم، قدر کردن رو زرنگی میدونند. چه آدم زرنگیه، چقدر میگیم هنوزم فلانی خیلی زرنگه، همچی همه رو بیچوند، زرنگی میدونند. و نادانها این رو به تدبیرگری و حسن الهیله، حسن الهیله هیله یعنی تدبیر، میگن این چه آدم تدبیرگریه، چه آدم خوشفکریه، چقدر برنامه ریزه، چجوری تونست همه رو بپیچونه. ما لهم قاتلهم الله، اینا چشونه خدا بکشدشون که اینجور تحلیل میکنن. بعد چی میگه حضرت؟ این جمله حضرت محل بحثم بود، قد ير الهول القلب وجه الهيله و دونه دونها مانع من امر الله و نهيه فيدعها رأي العين بعد القدره عليها و ينتهز فرصتها ملا حريجه له في الدين. میگه آدم های زرنگ واقعی، نه فقط زرنگای نامرد، من علی اگه از حیث زرنگی بگید کم ندارم تو تحلیل، آدم حول القلب، کسی که مسائل رو زیر و رو میکنه تا آخرش رو تشخیص میده. آدم حول القلب، آدمی که خیلی تشخیص خوب داره، خیلی وقتا میدونه چی کار بکنه که به نفع خودش تموم بشه. شما فکر کنی علی علیه السلام نمیتونه تو جنگ صفین یه جوری بپیچونه کار به نفعش تموم بشه؟ فکر کنی پیامبر نمیتونست یه جوری بپیچونه سقیفه رخ نده؟ بلدند. اون جایی که اهل بیت تو ظاهر شکست خوردن، فکر نکن بلد نبود، معاویه زرنگتر بود. علی زرنگتر یا معاویه؟ تو زرنگی علی علیه السلام همه ترفندهای معاویه رو خیلی بهترش هم بلده. ولیکن دونه ها مان امن امر الله فستقم کما امرت، امر خدا، دستور خدا مانعش میشه، امر و نهی خدا مانعش بیه، با اینکه بلچش بلعیان میدونه که چی کار بکنه به نفعش تموم میشه، یدعها رأی العین، با که میدونه چی کار بکنه به نفعش تموم میشه ولش میکنه. من قبلا هم اون سالای قبل براتون گفتم این که رهبری انقلاب تو فتنه 88 برمیگرده ازش سوال میکنن، میگن که آقا جون ما غیبته، ما میتونیم پشت پرده این سران فتنه و اینها رو لو بدیم، چه سابقه هاشون رو لو بدیم، غیبت محسوب میشه یا نه؟ ایشون میفرمایند حکم غیبت همان است که در کتاب های فقهی گفته شده است، امر غیر آشکاری که علنی نیست، فسق علنی نیست، فسق علنی رو میتونید بگید، فسق غیر علنی حرمتش همان است که است. حالا متن فتواشون من یادم نیست. آقا کاری داره با پشت پرده خیلی ها رو رو کردن بزنیمشون زمین؟ مانع من امر الله. خب معلومه یه اینجور آدمی که اینجور برخورد کنه خدا کمکش میکنه. مادام که اینجوری باشیم خدا پشت سرمونه. میتونه بلد دور بزنه، بلد یه کار کنه همه رو بخورن، همه بخورن زمین. مانم و ینتزه تهزو فرصت ها ملا حریجت لهوف الدین، فرصت اونی که یه ذره دین نداره، دغدغه دین نداره، اون فرصت رو غنیمت بشماره. آقا فرصت رو باید غنیمت شمرد، موقعیتی دستمون اومد سریع الان فرصت آوردیم بریم دیگه. من دیشب در مورد مهاجران افغانستانی نکاتی گفتم، خب هم بعد از مجلس خیلی از دوستان، برخی از دوستان من گفتم، هم چون من این بحثامو توی هم کانالم میذارم، دوستانی که من آیات و احادیث زیاد میگم توی جلسه، اگه کسی خواست آیات و احادیث رو، من هر روز هم فایل صوتی رو هم متن آیات و احادیث، همین فایلایی که میبینید مرتب نگاه میکنم بهش میخونم، همه رو میذارم، اگه کسی خواستش میتونه بره تو هم سایت توی کانال من تو ایتا با همین اسم حسین سوزنچی بزنید پیدا میشه، همه رو اونجا میذارم. اینم گذاشته بودم توی فضای مجازی، هم خیلی دوستان بهم نظر دادن در مورد این بحثه، به نظرم رسید تکبله‌ای بگم. دقت کنید، حرف دیروز من این نبودش که اتباع غیر مجاز نباید ساماندهی بشن، اصلا حرف من این نبود، چون برخی از این جهت من حمله کردن گفتن تو چی کاری برای کشور تعیین تکلیف میکنی، من هیچ کارم، راست میگن، کشور شورای عالی امنیت ملی داره، مسئولین داره و اونان هم تشخیص میدن که آقا مهاجران از کشورهای دیگر رو به کیا ویزا بدن، به کیا ویزا ندن، چه تعداد بدن، همه اینا درسته. دیروز من اشاره کردم، گفتم با ساماندهی اتباع غیر مجاز هیچ کس بحثی نداره، بحث من در مورد نحوه اجرا بود، بحث من این بودش که چجوری دارید اجرا میکنید این کارو، با رعایت تقوا یا نه. بله اون آدمی که ما فوق نشسته تصمیم درستی احتمالاً گرفته، من که خبرم، خب البته آمارها اینا رو برای من برخی فرستادن گفتن عجیب بود برای من، گفتن که ظاهراً 4 میلیون غیر مجاز وارد کشور شده، 2 میلیون از اتباع افغانی چیزن مجازن، 4 میلیون غیر مجاز. من نمیدونم آمارها رو برای من فرستادن تو سایتر هم همینا رو گفتن. خب بله حتما باید این 4 میلیون رو سر و سامان بدن، ببینن کدوماش میتونن باشن تو ایران، بهشون اجازه بدن، کدوما نمیتونن باشن، اینا رو از کشور بیرون کنن. اما بیرون کردن چگونه؟ حالا چون یه جو ضد افغانی به خاطر چیز توی فضای مردم پیش اومده، شما رو هر جور خواستی بیرون کنی؟ بله البته دیروزم گفتم برخی موارد، حواسم بود دیروز، شما صحبت منو دیروز چک کنید، جملاتم دقیق بود، منتها چون تند گفتم این برخیش احتمالا خیلی نشیدن. بله برخی موارد درست رفتار شده، ولی برخی موارد که متاسفانه موارد کمی هم نیست، برخوردهای خیلی بدی شده. یکی از بزرگواران به من تذکر داد تو داری با این جور حرفات آبروی نظامو میبری، گفتم اینها آبروی نظام بردن یا من؟ ببینید تو افغانستان چی شده؟ تو این جنگ با اسرائیل کل جهان اسلام، کل مردم شیعه و سنی، حتی وهابیا اومدن علاقمند ما شدن. میدونید تو این 4-5 روز اخیر، تو این چند روز اخیر فضای افغانستان علیه ما شده؟ میدونید یا نه؟ من دوستایی که تو افغانستان دارم اینا رو به من میگفتن. به خاطر این برخوردها. کی داره علیه نظام و انقلاب داره کار میکنه؟ کی داره علیه جنگ ما با اسرائیل کار میکنه؟ من که میگم نفوذی، یعنی کسایی که عمدن دارن یه کاری میکنن مردم رو علیه چی تحریک کنند. مردمی که نمیفهمن شروع میکنن الان یه فضای بدی تو فضای عمومی هم رخ داده که علیه افغانستانی ها شدند. خیلی ها موضع میگیرن تو شبکه‌های مجازی چرت و پرت زیاد مینویسن. اینا قطعا کار نفوذی هاست. دوباره تاکید میکنم این فضا رو ایجاد کردن، دو دستگی ایجاد کردن. حالا چون افغانستانی آدم بدیه، بله توشون جاسوس گرفتن، همه میدونیم، نفوذی گرفتن. دقت کنید، من حتی میپذیرم گاهی وقتا علل قاعده، مثلا من حدس میزنم، هیچ کسی من خبر ندارم، من حدس میزنم، تحلیل خودمه، خبر میدن میگن یه جمع مثلا افغانی تو فلان شرکت هست، ما میدونیم 3 جاسوس تو ایناست، 3 نفوذی تو ایناست. خب علل قاعده اگه بخوان این 3 که نمیدونن کدومه بگیرن، همشون رو باید برن بگیرن. خیلی طبیعی هم هست، یه دفعه میرن مثلا 30 نفر 40 نفر رو میگیرن. من با اینجا هم مشکل ندارم، علل قاعده شما باید همه رو بگیرید، 3 در نره دیگه، خیلی طبیعیه این کار. اما وقتی گرفتی بردی فهمیدی این 3 هست، بقیهشون اینجوری نیستن، حالا به صرف این که غیر مجاز وارد شده اموالش هدر، یه دفعه با خانوادهش هیچی، یه دفعه برو بذار سر مرز، تو مرز رهاش کن، بره تحویل اون بر بده، زن داره بچه داره. من حرفم اینا بود. از اون طرف مگه همه افغانستانی ها غیر مجازن حضورشون تو ایران؟ 2 میلیون خودشون گفتن آمار دادیم که مجازند. یه فضایی توی جامعه را افتاده، هر کی افغانی ببینه شروع میکنن بد و بیرا گفتن، توهین کردن، تحقیر کردن. برخی از این افرادم که مامورای اجرایی یه دفعه میرزن سراغ افغانی ها. خب اینا که این خبرها رو که آدم میخونه اعصابش خورد میشه، ناراحت میشه، میگه ظلم داره رخ میده. خانواده افغانی گفته که شبانه نصف شب ریختن تو خونه ما، تو اتاق خواه ما وارد شدن، ما رو دستگیر کردن بردن. خب خلاف شرع هست یا نه؟ بله. خبر بهت میرسن فلانجا چیزه. من دوباره میگم ممکن است حالا یه خانواده هم باشن اینا جاسوس باشن، ممکنه خبر داشته باشن بنن بگیرن، ولی وقتی 1، 2، 3، 5، 10 زیاد میشه تعداد و ینتهز الفرصه من لا حریجت له فی الدین. حالا چون یه فضای علیه افغانی ها توی کشور رقم خورده، یه ادرم هر کاری میخوان میکنن میکنن. دوباره تأکید میکنم اصلا حرف من این نیست که ساماندهی نباید بشن، کشور باید قانون داشته باشه، باید برنامه داشته باشه. هر کسی تو کشور داره حضور داره، یا ایرانی شناسنامه ایرانی داره یا خارجی، باید پاسپورت داشته باشه، ویزا داشته باشه. حتما اونایی که غیر مجاز وارد شدن باید یه سر و سامانی پیدا کنن. من اصلا طرف، چون دارم از این طرف من متوجه شدم، چون یکی دو نفر من گفتن، گفتن یه موجم رو افتاده که بیخیال اینا بشید کلن. قطعا این کارم خط غلطه. بله اگه از حرف من کسی برداشت کنه من گفتم آقا جون کلن بی خیال هر کسی که غیر مجازه بشید، قطعا من اینو نگفتم. اما ما مسلمونیم، ما شیعه علیم، ما رهبرمون کسیه که توی فتنه اجازه غیبت کردن نمیده. اینجوری باید رفتار کنید که آبروی خود ما رو ببرید، آبروی اسلام رو ببرید، آبروی شیعه رو ببرید. آقا من افغانستان بودم، من رفتم افغانستان. ببینید حالا به جهات اطلاعات عمومی هم بدونید بد نیست، تو افغانستان 3 قوم مهمند، هزاره ها، تاجیک ها، پشتون ها، طالبان ها اغلب پشتونن، شیعیان اغلب هزارن. اصلا شما قیافه افغانی که میگید قیافه هزاره ایه. اصلا شما تاجیک ها خیلی هاشون قیافه شبیه ما ایرانی هست. وقتی طالبان حکومت رو به دست گرفت، من میشناسم، خب میگم رفتم افغانستان، اونجا آدم میشناسم من، خیلی از شیعیان از ترس فرار کردند. البته طالبان مثل داعش نیست، ولی خلاصه طالبان هم کم نکشته. خب الان میدونید که الان حکومت دست طالبانه. خب اینا که میخوان برگردن باید بنن از حکومت طالبان مجوز برگشت و مجوزاشون رو درست کنند. خب وقتی من خبر دارم همین الان تو تهران جلوی سفارت افغانستان حجم عظیمی از شیعیان اونجا معطلن، اذیت دارن میشن زیر آفتاب، زن بچه، پیر زن پیر مرد، خب دارن اذیت شدید میشن. من نمیدونم طالبان داره اذیت میکنه اون دارم بعید نمیدونم، حالا من نمیخوام توی مسئله سیاسی کشور مداخله کنم. خب زودتر کارشون را بندازید اونا را، هم وزارت خارجه فشار بیاره به سفارت افغانستان، اینا سر جاش محفوظ. ولی حواستون باشه تو چه میدانی داریم بازی میکنیم. چرا یه دفعه موج زیادی تو افغانیا تو ایران وارد شدن؟ به خاطر اینکه طالبان که اومد زمان مرحوم شهید رئیسی، خب اینا دیدن که دارن میکشن خیلیا رو، درهای مرز رو باز کردن. خب کار خوبی نکردن اونجوری، حالا کار خوب کردن نکردن نمیدونم، من تحلیلگر سیاسی نیستم، ولی خلاصه چیزیه که رخ داده. تو اون فضلم یه عالمه داعشی، یه عالمه مزدور دشمنم وارد ایران شد، اما درصدش چقدره؟ اگه شما بگی 4000 تانم گرفته باشن که نگرفتن، خیلی تعداد کمتره اون مقدار که من میدونم، 4,400,000 یعنی 1,000، 400 تا هم گرفته باشم 1,100,000، که به نظرم اون مقدار که من خبر دارم کمتر از ایناست، حالا شاید هم بیشتر نمیدونم. آقا 10,000 از 10,000 نفر یک نفر، چند نفرشون آدم خیلی جاسوس مزدور. البته بعد اینا رو شناسایی کنن، من دوباره تأکید میکنم برای شناسایی گاهی وقتا مجبورن 100 نفر رو گیر بیاندازن تا اون 5 تا رو بگیرن، اینا هم سر جاش محفوظ. اما وقتی رویه داره میشه تو کشور، وقتی ریختن تو خونه افغانی ها داره عادی میشه، افغانی ها خبر دارم، اینا که دارم میگن تحلیل نیست، خبره، افغانی ها که اقامت دارند، افغانی ها که مجوز دارند، یه دفعه میریزن تو خونه شون. اینا رو من دارم میگم. این که تو فضای عمومی جامعه دارن یه فضای افغانی ستیزی باب میکنن، این نفوذی دشمنه، قطعا نفوذی دشمنه. فضا دادن به افغانستان ستیزی قطعا هدف دشمنه. مگه آقا چند سال پیش نگفت که ما مرزهامون یمن، بعد اسم افغانستان هم آورد، حالا من جمله آقا رو یادداشت نکردم، که ما مرزهامون رو توی جهان جبهه مقاومت داریم گسترش بدیم، بعد اسم افغانستان هم آورد. خب چی کار دارید میکنید افغانستان با ما دشمن بشه، شیعیانش با ما دشمن بشن؟ خب این واقعا شما نمیگید نفوذیه؟ یه برنامه اجرا بشه به نحوی که شیعیان افغانستان با ما دشمن بشن، شما احتمال نفوذ نمیدی؟ دوباره تأکید میکنم، میگم نفوذ، منظورم شورای عالی امنیت ملی نیست، ساماندهی رو اونا شروع کردن. تو مقام اجرا قطعا نفوذی داریم، قطعا کسایی داریم که سعی میکنن یه جور اجرا بشه که آبروی اسلام بره، آبروی ایران بره. من اینا رو داشتم میگفتم و ما وظیفه داریم. خیلی از اینا مظلومن، غیر از خدا فریادرسی ندارن. میشناسم من آدم. آقا کسی حدیث امام حسین علیه السلام دیروز شب من فکر کنم خوندم براتون، آخ امام سجاد علیه السلام میفرماد آخرین وصیتی که امام حسین علیه السلام کرد این بود: ایاک و الظلم علی من لا یجد غیر الله ناصرن. حالا اگه اشتباه نخونم، میگه بترس از ظلم بر کسی که جز خدا یاور نداره، چون جز خدا یاور نداره، کسی که جز خدا یاور داره میره سراغ یاوراش، با اونا میاد سراغ تو. اسرائیل کم بیاره میره سراغ آمریکا، ما هم اسرائیل رو انشاءالله به زمین میزنیم، هم آمریکا رو. ولی این مردم مظلوم، آدم های مظلومی که غیر خدا یاور ندارن، اینا میرن سراغ خدا. بعد اگر رفتن سراغ خدا علیه ما دعا کردند، اون وقت چه بلای سرمون میاد؟ من اینو نگرانم، من نگران نظامم، نگران انقلابم، نگران ادامه جنگمون با اسرائیلم. ما از اسرائیل نمیترسیم،
ما مادام که در مسیر خدا باشیم از هیچ کی نمیترسیم. اما من نگرانم نکنه از مسیر خدا به خاطر برخی آدمای کج سلیقه، به خاطر برخی نفوذی ها از مسیر خدا دور بشیم. دوباره تأکید میکنم قطعا خیلی از کارهایم که انجام شده کارهای درستیه. من دارم میگم نباید وسط این کارهای درست یه خرابکاری های اینجوری بشه ضربه بزنه به ما. خب ببخشید دوباره امشب هم طولانی شد، ما این میخواییم مختصر کنیم نمیشه. یه حدیثی از امام زمان علیه السلام یادداشت کرده بودم، انشاءالله میمونده برای شب عاشورا دیگه، بریم سراغ روزمون. یه صلواتی بفرستید. امشب شب حضرت عباسه. بحث ما این بود فاستقم کما امرت و من تاب معک، و اونی که با تو توبه کرده کی با امام حسین بود؟ گل سرسبد همه عباس. از شب عاشورا بذارید شروع کنم. وقتی اون ملعون عمر سعد گفتش که یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری و هجوم اول آوردن، اینا که دارم میگم هست از ارشاد شیخ مفیده جلد 2 صفحه 89 به بعد، میگه امام حسین علیه السلام نشسته بود، شمشیرش دستش بود، سرش گاشته رو شمشیر، یه چرتی زده بود. بعد وقتی سر صدا زیاد شد، حضرت زینب رفتش صداش کرد، حضرت سر بلند کرد، گفت انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا. پیامبر رو تو خواب دیدم، یه چرتی زدم، یه خوابی خوابم برد، پیامبر رو تو خواب دیدم، گفتش که تو به زودی نزد ما میای. خب حضرت زینب سلام الله علیه فریاد فغان میزنه و قال له العباس ابن علی رحمت الله علیه یا اخی اتاک القوم. آقا ما بودیم چی کار میکردیم؟ دشمن اومد بریم بزنیمش. عباس دیگه، عباس مطیع، مظهر اطاعت از امامش. خب دشمن اومد آقا دشمن اومدن چی کار کنم؟ خب اطاعت آقا رو امشب بگیم بعد برن سراغ روزه اصلی بود. بعد آقا چی میگه؟ فنهد آقا بلند شد ثم قال یا عباس ارکب به نفسی انت جانم فدات. امام حسین میگه ها به از عباس ارکب به نفسی انت یا اخی. کربلا رفتید این پارچه بزرگ حرم از عباس قالان اربعین بری میزنن، ارکب به نفسی انت یا اخی. امام زمانش بهش میگه من فدات بشم. عباس باش، امام زمانت بهت دیگه فدات بشم. سوار شو برادرم حتی تلقاهم، تا بری بهشون برسی و بپرس ازشون چی میخوان. فعتاهم العباس فی نحو من 20 فارسن، با 20 نفر از این سردارانش جنگجوها، زهیر ابن قین، حیب ابن مظاهر و اینا رفتش. بهش گفت چی میخواد؟ اونا خب میدونید دیگه داستانش مفصل گفتن. گفت عجله نکنید من برم از آقام. گفتن میخوایم حمله کنیم. باز نگفت نه می کار می جنگیم، نمیشه. چی نگفت؟ من برم از آقام. فلات عجلو حتی ارجع الی ابی عبدالله فعرض علیه ما ذکرتم، برم با آقام بگم ببینم ایشون چی دستور میده. خب برمیگرده، بقیه وای میستن، شروع میکنن دشمنان نصیحت کردن. اینجاست که حضرت میفرماید اجع الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الی الغدوه. برگرد عباس جونم، برگرد ببین میتونی تا فردا یه مهلتی بگیری. فهو یعلم انی قد احب الصلاه له، خدا میدونه من نماز دوست دارم. فمزل عباس الی القوم، آقا برگشت. خب اینا رو دفع کردند و رفتن. فجمع الحسین اصحابه عند قرب المساء، شب شد آقا اصحابش رو جمع کرد.
راوی داستان امام سجاد علیه السلامه. میگه فدنه او تو منحول اسمع ما اقول لهم، نه کم نزدیک شدم ببینم چی داره میگه. حضرت خطبه میخونه، بعد این جملاتو میگه. چی گفتیم؟ موضوعمون این بود فستقم کما امرت و من تاب معک. ببین امام حسین علیه السلام چی میگه. بعد از اینکه شکر خدا رو به یا میاره و اینها، میفرماد اما بعد، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوسل من اهل بیتی. من تو عالم اصحاب بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اهل بیت بهتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. فجزاکم الله انی خیرن، خدا از طرف من به شما جزای خیر بده. آقا مشکل ما با اهل بیت اینه، بزرگوارن، خیلی بزرگوارن. شب عاشوراست، تا شب عاشورا اینا با امام حسین رفتن، شب عاشورا همشون رو جمع میکنه میگه من ضمانت کردم، قبول کردم، شما از همه بهترید، من مهر تایید زدم به همتون. ولی انی لاظن انه آخر یوم لنا من هؤلاء، من میدونم که این آخرین روز ما با این هاست. اینا غیر از من کسی رو نمیخوان، اینا اگه من رو بکشن دیگه با کسی کار ندارن. و انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی ذمام، همتون رو حلال کردم، حلال حلال من قبول کردم، شما بهترین اصحابید، شما بهترین اهل بیتید، هم بیعتم رو ازتون برداشتم، همتون پاشید برید. فقال له اخفته و ابناءه و بنو اخیه و ابنا عبدالله ابن جعفر لمن افعل ذلك، آقا ما چی کار کنیم؟ با پاشیم بریم؟ حالا اینو میخواستم بگم. بدأهم بهذا، کی شروع کرد؟ العباس ابن علی رضوان الله علی و تبعه الجماعه. آقا امام خیلی مهربونه، به زور ما رو تو مسیر عبودیت نمیبره، با اینکه هممون بعد مسیر عبودیت رو بریم، تنها کسی هم که بلده بره امامه، به زور نمیبره. شب عاشورا هم که شد، تا کربلا رفتی، تو همه سختی ها با امام بودی، از شب هفتم که آبو بستن وایسادی تو لشکر امام حسین، به شب عاشورا رسیدی، امام حسین بهت میگه چی؟ میگه حلالتون کردم، دوستتون دارم، خیلی خوبید شما، خدا از طرف من جزای خیر به شما بده، اگه برید یک ذره گناه به پاتون نوشته نمیشه، چون من حلال کردم، اگه میرفتن گناه به پای اینا نوشته نمیشد. اما دیگه بیچاره کنی هر دو جهانش بخشی، بیچاره تو حسین هر دو جهان را چه کند، کجا رو داریم بریم؟ دیگه یکی یکی همه شروع کردن خوندن، بریم دیگه. الغمه آقا عباس کسیست که امام سجاد در وصفش فرمود ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتا یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه، جایگاهی داره همه شهدا قبطه میخورن. چرا؟ چون فستقم کما امرت بود. آقا یه دلاور، حکایت دلاوریشو همه شنیدند، حرکتش رو به لشکر دشمن میندازه، این نباید بره یه جنگ نمایانی بکنه. علی اکبر رفت، سنش از عباس کمتره، قدرتش به گرد عباس نمیرسه، چی جنگ نمایانی کرد؟ آقا همه ما منتظریم عباس بره، عباس دلش نمیخواد بره. مقتل رو از بهار الانوار میخونم، میگه ان العباس لما را وحدته اتا اخاه و قال یا اخی هل من رخصه، وقتی تنهایی برادرشو دید ظاهرا همه اهل بیت رفتن. طبق نقل هایی که من دیدم، اغلب نقل ها این است که اولین کسی از اهل بیت که میره علی اکبر، آخریش عباسه. عباس وای میسه شهادت تک تک اهل بیت رو یکی یکی نگاه میکن. باید صبر کنه. وقتی تنهایی برادرش رو دید، دیگه تنها شده برادرش، اومد خدمت برادرش، حلی من رخصه، آقا اجازه بدی. فبکل حسین علیه السلام بکاءً شدیداً، ثم قال یا اخی انت صاحب لوائی و ازا مزیده تفرق عسکری، تو پرچم دار منی، تو بری دیگه لشکر من پراکنده شده، تو آخر لشکر منی. فقال العباس له قد ضاق صدری و سئمت من الحیات. هر وقت اینو میخونم یاد قصیده میفتم، میگه آقا دلم تنگ شده، قلبم گرفته، از زندگی خسته شدم. عباس تو حالا خیلی وقایع رو ندیدی، حضرت زینب وقایع دیگرم میبینه، تو که دلت تنگ شده زینب چی میگه؟ زینب چی کار میخواد بکنه؟ توی عباس که تحمل نداری که مردی، زینب چی کار میخواد بکنه؟ فقال الحسین علیه السلام فطلب لها اولای الاطفال قلیلا من الماء. عباس جان میدونم دلت برای کشتن این اعداء الله تنگ شده، اما صدای عدالت چه بچه ها رو میشنوی؟ برو ببین میتونی یکم آب بگیری از اینا. فذهب العباس ووعدهم وحذرهم فلم ينفعهم. آقا عباس اول میره یکم صحبت میکنه، باهاشون حرف میزنه، میگه این مل اونا حداقل به این بچه ها رحم کنید، گوش نمیدن. فرجع الی اخی، برمیگرده میخواد به آقا بگه آقا رفتم آب بخوام ندادن. راوی میگه فسفه الاطفال ینادون العطش العطش. برمیگرده به آقا گزارش بده، صدای علتش بچه ها رو میشنم. فرک به فرسته و اخذ رمحه و القربه، مشکو برداشت، نیزشم برداشت، پرید سوار اسبش. دیگه عباس بذار برات بگم، آقا بزرگواری اهل بیت همه رو بیچاره کرده، عباس هم بیچاره کرده. من میگم و عباس حسرت به دلش مونده، آقا بهش بگه یه لیوان آب بده دست من، یه تقاضایی ازش بکنه. آقا بزرگواره، به هیچ کی چی نمیگه، همین کاراشو خودش انجام میده. تو عمرش آقاش برگشت بهش گفت برو آب بیار. صدای علفش بچه هارم شنید. دیگه ببین عباس چی کار میکنه، میپره سوار اسبش میشه. راوی میگه امام حسین علیه السلام بلافاصله دنبالش سوار شد بره بهش کمک کنه. اما جام دشمن بینی دوتا جدایی انداختن. عباس آقاش یه بار دستور داده العدش بچه ها رو شهیده، زده به قلب دشمن. و کان العباس و سقا قمر بنی هاشم صاحب لباء الحسین مذاب طلب الما فحملو علیه و حمل علیهم. اونا بهش حمله کردن، آقارم حمله کرد. و جعله یقول لا ارحب الموت اذا الموت رقا حتی اواری فی المسالیت لقا. شروع کرد رجز خوندن، مرگ داره میاد، من از مرگ نمی ترسم، حتی اگر زیر انبوهی از شمشیرها دفن بشم. میره به شط فرات میرسه، آب برمیداره. راوی میگه آبو برداشت شلوی دهنش، به یاد تشنگی حسین افتاد. اینو راوی میگه. اما من میگم که عباس آب خوردن باورت میشه؟ آبو برداشته جلو، نه اینکه بخوره، بهش بگه آب تو اینجایی؟ کودک ها تشنن، علی اصغر تشنه است.
برمیگرده، آبو پر میکنه برمیگرده، میخواد برگرده از مسیر اصلی. اگه برگرده مسیر اصلی نزدیکتره، اما جمعیت دشمنه. عباس در مقابل تیر و نیزه و شمشیر مقاومت داره، مشکی که مقاومت نداره، برای میندازه تو نخلستان، از تو نخلستان میاد. ملعونی پشت یک خیمه کمین میکنه، آقا میاد پشت یک نخلی کمین میکنه، آقا که میاد ردشه با شمشیر پرتاب میکنه شمشیرشو، دست راست قدرتو میزنه. هیهات این قطعتمو یمینی اینی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. به خدا قسم اگه دست راست منو زدند، من همچنان از امامم دفاع میکنم. میاد جلوتر، دست چپشو میزنم. یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. ای نفس از کفار نترس، تو رو بشارت میدم به رحمت جبار. با دندونش مشکو میگیره، به تاخت داره میاد. راوی میگه تیری آمد و به مشک خورد. حضرت حیران میشه، تو عمرم یه بار آقام به من دستور داده بود، یه خواستی از من داشت. حیران میشه چیکار کنه، برگرده فرات، مشک سوراخه، دست نداره، برگرده خیمه، آب نداره. حضرت حیران میشه، ملعونی فرصت و غنیمت میشمره، با عمود آهن این برسن حضرت میزنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.